بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، و الصلاة و السلام على حجر خلقه محمد. و على اطرت الطاهرین و لعن الدائم على اعدای مجمعین و لعان الى لقاء یوم الدین. آمین یا رب العالمین. و اما بعد، بحث ما در شرح و بسط دعای شریف مکارم الاخلاق است. محتوای دعا اخلاق توحیدی است. حالا در انتها نتیجه اخلاق توحیدی و فرقش رو با سایر شعب اخلاق خواهم گفت. صدور این دعا از ساحت مقدس حضرت زین العابدین است و از ادعیه کتاب شریف صحیفه سجادیه است. عرض کردم که فقرات این دعا با درود بر پیغمبر و آل پیغمبر آغاز می شود و بعد امام سایر درخواست های خودشون رو از حضرت حق مطالبه می کنند. در بند اول 6 درخواست اصلی داشتند و 2 درخواست تکمیلی. اولین درخواستشون این بود که درود بر پیامبر و آل پیامبر خداوند ارسال بکند. من باز هم اون عرضم رو تکرار بکنم، چون بحث من احتمالاً در 2 جلسه آینده هم پیرامون صلوات خواهد بود. لذا دوستان احساسات رو کنترل کنن و هر اون چه بخواهن برای پیغمبر فعلا بفرستن، در دل مبارکشون باشه، ولی بحث از دیگه بحث خارج بشه، میشه مجلس ذکر و فعلا مجلس ما مجلس ذکر نیست و برا هم ندارم مجلس ذکر داشته باشم. این ممکن من ذکر صلوات بیارم و شما مثلا فکر کنید که باید صلوات بفرستی، نه، تا نام پیغمبر برده نشده لزومی بر صلوات نیست، ولی هر چقدر راجع به صلوات بخونه حرف بزنه. بنابراین با ذکر درود، من برای که این شبهه باز پیش نیاد صلوات نمیگم، که یعنی یه نفر فکر نکنه باید صلوات بفرست، من میگم درود. درود همون صلواته. خب با ذکر بر درود بر پیغمبر و آل پیغمبر آغاز میکنم. در جلسه گذشته بحثی رو که آغاز کردم در بست این دعا این بود که چرا این کارو میکنن، چرا در ابتداء هر بندی این ذکر رو میآورن. 3 وجه رو در جلسه گذشته بیان کردم و 2 وجه رو در این جلسه. وجه اول یکی این بود از باب قدردانی، چون همه عالم آدم مدیون پیغمبر هستند و من لم یشکر المخلوق لم یشکر خالق، و به حسب آیه قرآن هل جزاء الاحسان الا الاحسان. این باب قدردانیه، اصل عقلایی است، باید این کار انجام بشه. اصول عقلا اگر ترک بشه موجب مذمت. سوال میکنه چرا این کار نکرد، چرا قدرشناسی نکرد، آدم نادانیه. رضا از زین العابدین در ابتدا این کار رو انجام میده از باب قدرشناسی. وجه دومی رو که ذکر کردیم این بود که حدیثی رو از پیغمبر که وجود نازنین از خط مرتبت فرمودن، کلامی اگر آغاز شود بدون نام خدا و بدون ذکر صلوات بر من، این کلام اولا خیر و برکت درش وجود نداره، ثانیاً جاودانه نخواهد شد. شما هر چیزی را که بر اساس این روایت بخواهید جاودانه کنید باید محفوبش به صلوات بر محمد آل محمد کنید. این جاودانگی دارد. سومین وجهی رو هم که در جلسه گذشته بیان کردیم این بود که از باب اظهار مودت و محبت به اهل بیت بر اساس آیه شریفه قل لا اسألکم علیه اجرا الا المودت فی القربا و یکی از مظاهر و اظهار کردنها و به تحقق رساندن این مودت همین درود فرستادنه. پیغمبر حضرت زین العابدین هم داره همین کار رو انجام میده. اظهار مودت فقط بر ما واجب نیست، بر اونها هم واجبه نسبت به پیغمبر و پیشینیان خودشون. اونا همین کار رو انجام میدن. دو وجه دیگر رو هم امروز ذکر میکنم، اگه بتوانم بقیه بحث رو هم ادامه میدم. وجه اول، یعنی وجه چهارم در واقع. خب ما مشغول شرح و بست دعای مکارم الاخلاق هستیم. در دعای مکارم الاخلاق وجود نازنین حضرت زین العابدین علیه السلام مطالباتی رو از خدا داره، از خداوند خواسته هایی رو داره. این خواسته ها رو به شکل دعا عرض کرده است به ساحت مقدس حضرت حق و شما می دانید دعا در پیش اجابت می خواهد. برای به اجابت رسیدن دعا آدابی وجود دارد. یکی از اون آداب این است که به ما فرمودن اگر میخواهید دعایتان مستجاب شود، یعنی خواستهتان برآورده بشود، اون خواسته را مقرون به صلوات بر پیغمبر کنید. یعنی اگر حضرت زین العابدین در ابتدا فرمودن اللهم صل علی محمد و آل محمد، بلغ ایمانی به ایمانی، اکمل الایمان، کامل ترین ایمان رو میخوان، برای اجابت این مسئله صلوات اول فرستادن. به این مسئله حضرت رسول اکرم، ببینید بیان مبارک شو چیه، می‌فرمایند صلاتکم علی، درود فرستادن شما بر من، اجابتون لدعائکم، سبب اجابت دعاست. بنابراین وجه چهارم، حضرت زین العابدین در دعای مکارم مطالباتی دارن، این مطالبات رو به صورت درخواست و دعا بیان کرده، دعا باید به اجابت برسد، اجابت شروطی دارد، یکی از اون شروط چیه؟ مقرون کردن خواسته به درود فرستادن. البته برای اجابت دعا من یه بحث مفصلی راجع به دعا دارم و اجابت دعا، و این به نظرم میاد که در دو مقطع انجام شد، یکی در سال 80 و یکی هم در سال شاید 95 یا 94 در تلویزیون انجام شد، مفصل راجع به شرایط اجابت دعا. بعید میدونم که کتاب دعا و کتاب روایتی وجود داشته باشد که من ندیده باشم در باب این مسئله اجابت دعا، اون بحث مفصلی. بنابراین حضرت رسول فرمود صلاتکم علیه اجابتون لدعائکم، سبب اجابت دعاست. حالا یه سوال، چند تا صلوات بفرستیم که دعامون مستجاب بشه؟ امیرالمومنین علی علیه السلام بفرماید به این که من قال ثلاث مرات، کسی که سه مرتبه بگوید اللهم صل علی محمد و آل محمد، قضی الله حاجته، خدا حاجتشو برآورده میکنه، پس اگر هم خواستی صلوات بفرستی به سه بار قبل از درخواست. حالا وجه تکرار امام زین العابدین علیه السلام میخواد این سه بار رو در واقع به دست بیاره. این یکش. حدیث دیگری از ساحت مقدس حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام، حضرت فرمودند لا تدعو بالدعاء الا ان تقول في اوله صل على محمد و آل محمد و افعل بی کذا و کذا. دعایی رو از خدا مطالبه نکن مگر اینکه در ابتدایش درود بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستی و بعد بگو خدای مثلا حاجت منو بده. و کان یفعل ذلک کذالک، خود ایشان همین کار رو انجام میدن. سیره حضرت امیرالمومنین همین بود که قبل از مطالبه دعاشون در دعاشون صلوات میفرستادن. فقیل له فی ذلک فقال الدعاء مع الصلاة مقرون بالاجابه. و بعد هم فرمودن آها دعا همراه با صلوات حتما اجابت میشه. چرا؟ چون والله تعالی یستحی ان یسأل عنه العبد حاجتین یجیب احدهما و یرد الاخرى. صلوات از اون دعاهایی است که قطعا اجابت میشه. دعایی هم که مقرون به صلوات باشه خدا حیا میکنه اجابت نکنه، یکی رو اجابت کنه یکی رو اجابت نکنه. بنابراین برای اینکه خدا قطعا دعاتو مستجاب کنه مقرونش کن. این فرمایش از امیر السلامه. حالا توی این با من یه روایت دیگه هم بخونم که البته 6 تا روایت رو من ذکر کردم. از وجود نازنین حضرت صادق علیه السلام، من دعا ولم یذکر نبی رفع رفت دعا علا رأسه. هر کسی دعا کنه و صلوات نفرستاده باشه اون دعا در حجاب باقی میمونه. رفع رفت علا رأسه میگه بالا سرت میمونه، یعنی شما دعا رو میفرستی بره بالا ولی تا بالا سرت میره، به عرش نمیرسه. و مقصر توی دیگه وقتی به عرش نمیرسه، وقتی نامه به اون کسی که میخوای نرسیده چه جوابی منتظری؟ بعد میفرماید به این که فإن ذکر النبی رفعت دعا، و وقتی صلواتو بر پیغمبر رسید دعا میره بالا و وقتی هم رفت بالا قطعا مستجابه، چون خدا پیغمبرشو خیلی دوست داره. لا یزال الدعاء، خود پیغمبر فرمودن لا یزال الدعاء محجوبا حتی یصلی علی و علی اهل بیت. دعا همواره در حجاب قرار داره. خدایا 100 میلیون پول بده، همه دعا همینه دیگه. خدا تحریم اقتصادی رو برطرف بکن، خدا برجام به نتیجه برسون، یک بار نگو خدا عقل به من بده. هیچ وقت با دعامون چون خودمون رو صاحب عقل میدونیم، یک، یا اینکه اصلا میگه مهم نی، میگه اونایی که دارن با عقل دارن چی کار میکنن که مثلا الان من که ندارم افسوسشو بخورم. ولی یه خود دعا در این مسائل هم بشه عب نداره. خود ملائکه جا میخورن در اول که او یه نفر اون عقل میخواد و پول نمیخواد، شکر پیشم بنده خدا. ولی خوبه، خوبه، خیلی هم خوبه. میفرماید به این که هر دعایی که میکنه در حجاب یعنی مستجاب نمیشه مگر این که پیغمبر فرمود بر من و آل من صلوات بفرست. این اکسیر اعظمیه که در همه شؤون زندگی انسان ورود داره. یکی هم مهمترین شؤون زندگی انسان ارتباط برقرار کردن با خدا تحت شکل دعاست. وقت برای که این ارتباط برقرار بشه میخواد به ما بگه کلید این ارتباط رو بخوای بزنین، کلیدش فقط اون صلوات است. چقدر عظمت دارن پیغمبر و آل پیغمبر، چقدر عظمت دارن. بس دیگه این پس چهارمین وجهی رو که ذکر کردیم این بود که حضرت زین العابدین در دعای مکارم مطالباتی رو از خدا دارن، درخواست رو به شکل دعا دارن، دعا باید به اجابت برسد، آداب اجابت فرستادن صلوات. این تا اینجا. وجه پنجم، وجه پنجم این است که محتوای دعای مکارم الاخلاق تهذیب نفس خودسازیه و اساسا یکی از راه‌های خودسازی التزام به صلواته. شما باید برای خودسازی، برای تهذیب نفس، برای اتصال به فضائل، زمینه وجودی خودتو آماده کنید. زمین رو هم که میخواهن زیر کشت ببرن، اول چیکار بکنن؟ شخمش میزنن و بعد بذر رو میکارن. اینو آمادش باید کرد. بعد در هر هکتاری 100 تن برداشت کن. اون آمادگی نفس، اون آمادگی و اون شخم زدن اول به واسطه صلوات. قال رسول الله صلوا علی، بر من صلوات بفرستید، فانها زکات لکم، به خاطر اینکه این صلوات مایه رشد شماست. از قدیم هم گفتن بی مایه چی آقا؟ فتیله. تو بی مایه بخوای بشی سر درس اخلاق چم نمیشی. یه وقتی میخوای ورود پیدا بکنی به تهذیب، چقدر این ذکر عالیه، لا اله الا الله خصوصیت نداره. تو هر چی بخوای لا اله الا الله بگو. من چه بکنم راجع به پیغمبر که فرمود عظمت پیغمبره. خب اینقدر راجع به پیغمبر در عظمتش صحبت بکنم که گیج بشن عالم. می‌فرماید درود فرستادن بر من نزد خدا معادل تسبیح و تحلیل و تکبیره. الله اکبر، الحمدلله، سبحان الله. کی این شخصیت همینقدر هست که امیرالمومنین با اعلی صوتن بفرماید انا عبد من عبید محمد. من با تمام ید و ویزا بنده ی بنده های پیغمبر است. شخصیت واقعا شخصیتی که صلوات فرستادن بر او، طلب رحمت کردن بر او معادل الله اکبر باشه، معادل سبحان الله باشه، نمیتونی. ولی کیف داره که رهبرمون این آقاست. هرچم رو نمی فهمیم کیه، هرچم رو نمی فهمیم. من کیف میکنم، شما هم کیف میکنید. کسی که 124 شخصیت ارزنده جهان خلقت باید دنبالش بدون حالا حالا و میدون دنبالش حالا حالا. اما صلوات چجوری مایه رشد انسان میشه؟ اولا صلوات نفاق رو از بین میبره و در تاریخ هیچ انسان مهذبی منافق نبوده. قال رسول الله الصلاة علی و علی اهل بیتی تذهب بالنفاق. درود فرستادن بر من و بر آل بیت من نفاق رو از بین میبره. این مایه رشده. چجوری صلوات رو این در واقع نفاق رو از بین میبره؟ قال رسول الله ارفعوا اصواتكم بالصلاة علی فإنها تذهب بالنفاق. اگه خواستی نفاق رو از بین ببری، پیغمبر میفرماید در موقع صلوات فرستادن بر من بلند صلوات بفرست. خدا ان شاء الله به جناب آقای دربندی سلامتی عنایت بکنه. همیشه میگه صلوات جلی بفرست. این صلوات جلی یعنی چی؟ آه! این یعنی که صلواتو بلند بفرست. ثمره صلواتو بلند فرستادن این نیست که تو از خواب بیدار شی، این نیست که مثلا بخورد به سر دشمن، این است که نفاق رو از بین میبره، عامل رشده. پس صلوات عامل رشد است، اما در چه صورتی؟ در صورتی که بلند فرستاده بشه. حالا اگر خواستی ذکر صلوات رو مثلا جزء ذکر زندگیت قرار بدی، شب ساعت یک نصف بلند داد نزنی نه خدا کردی، چون میان میبرند در جایی که شاید خوب نباشه، میگن بنده خدا دیگه ضعف اعصاب پیدا کرده، نه چیزی جای خودشو داره. دومین مسئله ای که باعث میشه به واسطه صلوات موجب رشد انسان، خیلی عجیبه تا امروز نمیدانستیم، یکی از عوامل بخشش گناهان صلواته. یعنی چه بگی استغفر الله ربی و اتوب الی، چه صلوات بر محمد، هر دوش باعث بخشش گناهان. کیه این آقای ما که درود فرستادن بر او مایه بخشش گناهان است؟ عامل غفران الهی صلوات بر محمد آل محمد است. به به، قال علی علیه السلام الصلاة على النبي امحق للخطايا من الماء للنار، درود فرستادن بر پیامبر گناهان را زودتر از بین میبرد از خاموش کردن آب آتش را. تا آتش میگیره میگه آب برید، چقدر فرصته؟ میگه وقتی برای گناهان صلوات میفرستی زودتر از بین میبره تا بگی استغفر الله ربی و اتوب الیه. اما حق خیلی زودتر نابود میکنه گناه رو. و السلام علی النبی افضل من اتق الرقاب، و سلام بر پیغمبر فرستادن السلام علیک ایها النبی، سلام بر پیغمبر فرستادن ثوابش افضل است من اتق رقاب، آزاد کردن برده ها، نه رقبه. یکی نه کیه پیغمبر نشستی زیر کولر صلوات میفرستی خدا گناهاتو میبخشه؟ توجه داشته باشید که عالم آدم مدیون پیغمبره. حدیث دوم چقدر عالی، از حضرت رضا علیه السلام. گناه کردی نمیدونی اصلا میتونی کفارشو بدی یا نمیتونی کفارشو بدی، اینقدر زیاده که آدم از پسش بر نمیاد. کفاره غیبت اصلا از پسش بر نمیاد، از پس مالیش بر نمیاد چون اینقدر غیبت میکنه. حالا از پس شمارش که بر نمیاد که چقدر غیبت کردی، یکی حالا این چقدر غیبت و چقدر کفاره بدی، از این هم بر نمیام. یکی از موارد مظالم همینه دیگه، رد مظالم و همه در حرمت اختلاط مال حرام به حلال در نظر میگیرن. اولا که اون که رد مظالم میشه که حرامی که باید کلشو خارج بکنی، حرام و حلال در رد مظالم در شبهه هست، مال شبهناک اگر اومده باشه، ولی که حرام اومده باشه که باید کلشو بدی. و یکی از موارد ایده که آدم یک خطایی کرده نسبت به دیگران، این مظلمه داره، این مظلمه یکیشه که کفاره بدی. خب چقدر نمیدونم، نمیدونم چقدر کفاره بدم. من لم یقدر علی ما یکفر بهی ذنوبه، کسی که قادر نیست کفاره گناهانش را بپردازد، فَلْيَكَ سُرْ مِنَ السَّلَاةِ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ فَإِنَّهَا تَهْدِمُ الذُّنُوبَ هَدْمَا. پس خیلی زیاد صلوات بر پیغمبر و آل پیغمبر بفرستن که این گناهان رو همه رو بمیره و کفاره هم حساب بشه. و پس یکی از راه‌های پرداخت به مظالم، مظالم در مال حرام نیست. مال حرام کلش باید خارج بشه. در مال شبهه هست و در باب آزاری که به مردم دادی. ساعت 1:30 شب از یک کوچه 6 متری 4 تا بوق هم میزنی و میری که مثلا از اون خیش و قوم تو چیکار کرده باشی؟ بله؟ خداحافظی کرده باشی. خب از اون خداحافظی میکنی ولی 4 تا آدم رو بیخواب میکنی. این میشه مظلمه. چراغ سبز و چراغ قرمز راهنمایی رانندگی 169 ثانیه قرمز 13 ثانیه سبز. این تناسب رو فقط پلیس ایران میتونه حلش بکنه و دیگران اصلا متوجه این ناهماهنگی شاید نشن. بعد ببینن چرا ترافیکه. خب اگه نباشه در واقع تو اون 13 ثانیه عابر پیاده میاد وسط، این رد و مظالم داره. این مظالم داره که حالا کسی بیت المال و آشو با جاش برد که اون شون اعدام داره. مظالم داره. دین اینقدر لطیفه، اینقدر دین لطیفه. حالا انشاءالله اونا هم درست میکنن 13 و 169 رو متوجه میشن انشاءالله. یه روزی دعا میکنیم براشون. حالا چقدر صلوات بفرستیم تا گناه ها از بین بره؟ یک، چقدر گناه داشته باشیم صلوات از بین ببره؟ دو، قال رسول الله من صلى علی کل یوم 3 مرات، کسی که در هر روز 3 صلوات بفرسته، و کل لیلت 3 مرات و هر شب 3 صلوات بفرسته، مجموعش چند تا؟ 6 تا. حبن بی و شوقن علیه، عبابه که منو دوست داره، عبابه که اشتیاق به من داره. کان حقا علی الله ان یغفر له ذنوبه تلک اللیله و ذلک الیوم، بر خدا لازم است که گناهان اون روز و اون شبشو چیکار کنه؟ بیام لازم از کان حقا علی الله، نه این که شاید این اتفاق بیفته. ببین این آقا کیه که 6 تا توی گناهکار، من گناهکار صلوات بزنم، خدا برش لازمه که اینو ببخشه. در استغفار هیچ کس نگفته که بر خدا لازمه که ببخشه. شما یک حدیث بیادید که بگه آقا توبه کردی، استغفار گفتی، استغفر الله ربی و توبه الی گفتی، بر خدا لازمه که ببخشه. کما اینکه وقتی اون شخص آمد محضر است امیر گفت استغفر الله ربی و توبه، امیر بهش تندی کرد. اما چیکار کردی؟ آقا توبه کردم. مسکرت که آقا مادرت به عذاب شدی، چه توبه بود؟ ولی در باب صلوات میگه کسی 3 تا صبح 3 تا شب بر خدا لازمه که گناه اون روز اون شب رو ببخشه. آقای ما کیه؟ این خیلی حرفه. باز از وجود نازنین خودشون، اکثروا الصلاة علی فإن صلاتکم علی مغفرة لذنوبکم، صلوات بر من رو زیاد انجام میدید. 169 ثانیه پشت ترافیک، حالا همچه رادیو پیام هم گوش نکردی خیلی مهم نی، ولی صلوات رو بفرست. این موجب میشود که خداوند گناهان تو رو ببخشه. چون ما زیاد گناه داریم، بعضیش اصلا یادمون نمیاد، اصلا بعضیش رو نمیدونیم گناهه. اونایی که نمیدونیم گناه رو به عنوان خطا برای ما ثبت میکنه، میگن فول کرد یارو. ولی این رو هم با صلوات حل میکنن. حالا چقدر گناه داشته باشیم؟ مثلا 10 تا گناه داشته باشیم، صلوات زورش به 10 تا گناه میرسه؟ قال رسول الله ما من احد من امتی یذکرن ثم صلى علی الا غفر الله له ذنوبه و ان کان اکثر من رمل عال جن. هیچ یک از افراد و امت من نیست که درود بر من بفرست یذکرن نام من برده بشود ثم صلى علیه و درود بر من بفرستم مگر اینکه خداوند گناهان او را میبخشد و اگر این گناهان تعدادش بیشتر از ریگهای ریگزار آلج باشد. آلج یک ریگزار در حجازه. این حکایت از در واقع عدد نمی کنه، این هدایت از کثرت میکنه. هر چقدر هم که باشد این صلوات میتواند این کار انجام. پس این که گفتیم صلوات بر پیغمبر مایه رشده، یک زمینه رشد این است که نفاق رو از بین میبره، یک زمینه رشد این است که گناه رو از بین میبره، زمینه سوم رشد این است که انسان رو به عافیت میرسانه. قال رسول الله من صلى علی فتح الله علیه بابا من العافیه. هر کسی که بر من صلوات بفرستد به ازای هر صلوات خدا بابی از عافیت را برای او باز میکنه. عافیت یعنی سلامت. این سلامت هم به روح برمیگرده هم به جسم برمیگرده. من جسمشو کاری ندارم، روحشو کار دارم. به روح که برمیگرده یعنی مایه رشده به ازا هر صلوات. بنابراین اساساً اگر کسی بخواهد به طرف اخلاق برود راهش همینه. رضا حضرت زین العابدین در ابتداء دعای شریفشون ذکر صلوات رو دارن، چون مطالبات تمام مطالبات اخلاقیه. مضافاً این که صلوات ثمره اخروی دارد در زندگی ما، ثمره اخرویش چیه؟ یکی از ثمرات صلوات در روز قیامت این است که نور روز قیامت. روز قیامت یه روز خودش تماما عذاب است، اونجا هیچ خوشی برای کسی وجود نداره. و یه روزش هم چند ساله؟ 50,000 ساله. بعدش هم که یه طایفه رو رهسپار جهنم میکنن، اونا تازه عذابشون شروع میشه. ولی یکی از عذابهای روز قیامت تاریکیه، یکی از عذابهای روز قیامت گرسنگی و تشنگیه، یکی از عذابهای روز قیامت این است که ارض المحشر نار. زمین محشر در روز قیامت جنسش جنس آتیشه. ببین میتونی رو آتیش وایسی و جواب خدا رو بدی یا نه؟ یه فکر باید کرد دیگه. اینا افسانه نیست برادر، اینا واقعیت. حال ما نمیخوایم بپذیریم، خب نپذیریم، بعدن میفهمیم که چه خبره دیگه. خب بعدن دیره دیگه، بعدن دیگه. یکی از چیزهایی که اونجا وجود داره تاریکیه و طبع انسان تاریکی فراریه. قدیم برق که میرفت بلافاصله کبریت میزدن، حالا الان که برق میرفت بلافاصله موبایلش میزنه. چرا؟ چون طبیعتش از تاریکی منزجره، انزجار داره. ولی میفهمه روز قیامت تاریکه. آیاتشو ببینید در سوره مبارکه حدید آیات 12 و 13. یومه ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين ايديهم وبايمانهم. در روزی که مردان و زنان مؤمن را میبینی که نورشان پیشاپیش آنان و از جانب راستشان یسعا سعی میکند، به شتاب میرود. بشراکم الیوم جنات تجری بشراکم الیوم جنات تجری من تحت الانهار خالدین فیها و ذلک هو الفوز العظیم. این یه بشارتی است برای اونها به بهشت جاودان و این پیروزی عظیم است. پس یه نوری اونجا وجود داره ولی برای اهریمان همه ندارن این رو، همه ندارن. نه، یوم یقول المنافقون والمنافقات للذین آمنوا انظرونا. اون روزی که مؤمنین نورشون جلو و از سمت راست میره، منافقین، زنان منافق و مردان منافق به اهل ایمان میگن انظرونا، ما رو نگاه بکنید. نقتبس من نورکم، تا ما از نور شما بهره ببریم. قیل ارجعو، بهشون میگن برگردید، ما این کار نمیتونیم بکنیم، نشون میتونن نور ما بهره ببرید. پس ما در روز قیامت احتیاج به نور داریم. در سوره مبارکه تحریم آیه 8، یوم لا یخذ الله النبی والذین آمنوا معه نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانهم. روزی که خداوند پیغمبر و اهل ایمان رو رسوا نمی کنه، اونا رو میبره بالا. یسعا بین نورهم یسعا بین ایدیهم و بایمانهم، نور اونها پیشاپیششون و از طرف راستشون با سرعت میره. یقولون، اهل ایمان و حضرت حق عرض میکنن، یقولون ربنا اتمم لنا نورنا، نور ما رو کاملتر کن، واغفر لنا، و ما رو بیامرز. یعنی علامت آمرزش در روز قیامت برای اهل ایمان همون نوریست که در مقابلشون وجود داره. حالا با این محاسبه نگاه بکنید که چه میفرماید پیغمبر ما، زینوا مجالسکم بالصلوات علی فان صلواتکم علی نور لکم یوم القیامه. اگه اون نور رو میخوای با صلوات بر من به دست بیار، نه با نماز شب، نه با روزه ما رجب و شعبان، با صلوات بر من به دست بیار. الصلات علی نور علی الصراط، درود فرستادن بر من نور در صراط. صراط هو جسر جهنم، یه پلیس که رو جهنم میکشن. 5 تا خصوصیت داره. 1، چون روی جهنم میکشن بنابراین چی هستش آقا؟ بسیار داغه، چون جهنم خنک نیست. این اولیش. 2، ادق من الشعر، از مو باریکتر. 3، احد من السیف، از شمشیر چه برانتر. 4، ازلم من اللیل، از شب تاریکتر. 5، دهزم از الله، بسیار لغزان. حالا چون نزدیک عید هست، جناب آقای فلاح‌زاده که شهرت دارند به مسئله گفتن، فرمودم من در یزد داشتم این مسئله رو میگفتم که صراط مثلا 3 تا خصوصیت دارم، 3 تا خصوصیت معروفشو که احد من السیف، ادق من الشعر، و مثلا فرض کنید ازلم من الله، ولی اینکه بسیار لغزان باشه این خیلی چیز عجیبیه. بعد اون آقای یزدی بلند شد که بگو آقا پس نمیخوان کسی رد شه. واقعا نمیخوان کسی رد شه، نمیخوان کسی رد شه. این ماهیت عمل کرده ماست، نه اینکه خدا رحمت نداره. بنابراین باید یه چیزی تو جیبت باشه که بتونی نه چی میگه سنوات بدمنه. اکثروا الصلاة علی فإن الصلاة علی نور فی القبر نور علی الصراط و نور فی الجنه. بر من زیاد درود بفرستید که نور در عالم برزخه، که نور در شب بر صراطه و نور در بهشته. قبر عالم برزخه، گودال خاکی هیچ اثری نداره. حالا هرچند ما برای اون گودال خاکی خیلی حرمت قائلیم، میره 1.8 میلیارد پول میده نزدیک امام رضا دفنش کنن. فکر بکنید با امام رضا محجوره. اون آخرین پول حرامی است که طرف داره مصرف میکنه، آخرین پول حرام. اگه نزدیکی به امام رضا بنا بود کسی رو نجات بده، الان هارون الرشید نجات یافته بود چون پشت سر امامه. اون دو نفر هم نجات یافته بودن چون بغل دست پیغمبره. و چرا امت اسلامی 8 میلیارد بوده که مثلا کلام اینا دیگه بازیاییست که شیطان در میاره و طرف نمیدونه عامل شیطان است در چه کارهای. یکی دیگر از خصوصیت‌های اخروی صلوات این است که موجب رهایی از هول مطلع. هول مطلع یعنی چی؟ یعنی وحشت‌های بعد از مرگ، وحشت‌های حال احتضار به بعد رو میگن وحشت‌های هول مطلع. خدا فقط از یه قسمتش دستور مبارکه حج یاد میکنه، آیات 1 و 2، یا ایها الناس اتقوا ربکم، از خدا بترسید ای مردم، ان زلزلة الساعة شیئون عظیم. یکی از احوالات مطلع اصلا آمدن خود روز قیامته که پیغمبر حضرت حق میفهمه به صورت زلزله است. برای زندگی هر کسی به صورت زلزله است. زلزله همراه با خوشی نیست، زلزله همراه با چیه؟ آوار است و ترس است و جیغ است و وحشت. یوم ترونها تذهل کل مرضعت اما ارضعت، روزی که آن را ببینند هر شیر دهنده ای کودکی را که شیر میدهد از یاد میبره. مادر تا صبح 100 بار بلند میشه بچه شیرخوارش عقب نیفته شیرش، ولی اون روز یادش میره کسی بچه ای داره. و تزع و کل ذات حملن حمله ها، و هر زن بارداری حمل خودشو سخت میکنه، در حالی که در دفت حالا که اخیرا مردم راحت هم خیلی راحت سخت میکنه. بعدم میگم تا 4 ماهی که روح ندارم، ما احکام ها کجا داره بودن معلوم نیست. یک نکبتی سخت جنین در زندگی افراد میاره که با هیچ کفاری از بین نمیره. من دیدم کسانی که عمدن سخت جنین میکنن چه بلایی تو زندگیشون میاد، کفاره داره، اصلا نور از زندگی میره. آدمایی که این همه مراقب هستن اصلا حملشون میذاره زمین. و بعد و تر ناس سکاراتون میبینید مردم سکندری میخورن، تلو تلو میخورن، و ما هم به سکارا مست نیستن. ولکن عذاب، ولکن عذاب الله شدید. حول مطلع. جناب ابوذر غفاری یه پسر داشتن، پسرشون از دار دنیا میره. اصلا به خاطر همین ابوذر خیلی صادقه. ما هم معمولا دروغ میگیم دیگه، در قربون صدقه رفتن بچه هامو الهی برات بمیرم، الهی بچه تب میکنه، الهی من مثلا فسق تب بکنم تو تب نکنی. ولی ابوذر پسرش مرد دفن کرد. چی گفت؟ چی جمله عالی گفت. خیلی آدم باید مرد باشه اینجوری حرف بزنه. پسرم لولا حول المطلع، اگر ترس از عواقب روز قیامت نبود، لسرنی انا اخون مکانک، خیلی خوشحال می شدم که من رو جای تو قبر بذاشتن. دروغ هم نگفته. معمولا ما از این تعارف های حالا توی لسان فارسی میگن شاب عبدالعظیم، ولی به حضرت عبدالعظیم جسانت نش. از این تعارفات بی خودی ما زیاد داریم برای هم دیگه. بمیرم برات، حتی دست خنجر کرده ولی بمیرم برات. ولی عوازر دروغ نمیگه، میگه اگه ترس از حال مطلع نبود خیلی دوست داشتم منو جای تو دفن میکردم. در دعا، در لسان استعاذه بیان مبارکشون در دعا این است: اللهم انی اعوذ بك من حول المطلع، خدایا به تو پناه میبرم از هراس‌های بعد از مرگ. امام رضا فرمودن هنگام رحلت حضرت مجتبی، حضرت مجتبی خیلی گریه میکردن، اصحاب بودن یا ابن رسول، شما فرزند پیغمبری، شما و برادرتون و پیغمبر در وصفتون فرموده سیدا شباب اهل الجنه، شما 20 بار پای پیاده به خانه خدا برای حج رفتید، شما 3 بار در عمر مبارکتون مالتون رو برای خدا تقسیم با خدا تقسیم کردید و به فقرا داد، شما چرا گریه میکنید؟ فرمود ابکی لخصلتین، به خاطر 2 مسئله: لحول المطلع، ترس از اون سختی ها، آنجا که عقاب پر بریزن از بنده و شما هیچی نکنید، و فراق الاحبه، چقدر مهربونه، دوری از دوستانم خیلی برام سخته. امام مجتبی کسی که بخواد بره اون عالم میگه دوری از دوستانم خیلی سخته، یعنی من در عالم برزخم که هستم هوای دوستانم دارم، خاطر همینه کریم اهل بیت براش سخت دور شدن. وقت اون چی که باعث نجات از این حول مطلع می شود، قال رسول الله یا ایها الناس ان انجاکم یوم القیامه من احوالها و مواطنها، نجات بخشترین، نجات بخشترین حقیقت در روز قیامت، از نجات دهنده ترین حقیقت در روز قیامت از حول مطلع و احوالات اونجا، اکثرکم علیه صلاتن فی دار الدنیا، بیشترین نجات یافتگان از حول مطلع در روز قیامت کسانی هستن که در دنیا بیشترین صلوات رو بر من فرستادن. این ثمره اخروی مسئله صلواته. حالا برای شرم داره که فکر میکنم یکی 2 جلسه دیگه من مجبور بشم راجع به صلوات صحبت بکنم، ولی تا حالا کسی در این حد شما رو تشویق به صلوات نکرده. صلوات خیلی ذکر مهمیه. دو سه تا دیگه دارد که در باب آخرته، بعد میمونه معنای صلوات و بعد میمونه موازنه صلوات بر اصول عقاید. بر هر 8 اصل اعتقادی استوار است. هیچ ذکر چنین پشوانه ای رو نداره. لذا خودتون معطل نکنید. بله خب بعدم بحث ذکر صلواتی که قابل چجوری بفرستن که دیالا اینا دیگه نه ما کارمون نیست. البته حقیقتا ذکر صلوات کار منه، کار غیر من نیست، ولی خب ما نمیخوایم به کسی فعلا همچون بابی رو باز کنیم. اما بدانید که اجمالا ذکر مهم در بین اذکار همین صلوات. من یک جمله راجع به بحث تعمیر عرض کنم و بحثم رو تمام بکنم. و جمله که راجع به امیرالمومنین بخوام بگم این است که حضرت گله میکنن از مردم و بیان نورانیشون این است که الدهر انزلنی ثم انزلنی ثم انزلنی، روزگار من آورده پایین، من آورده پایین، من آورده پایین، 3 بار حتی یقال علی و معاویه، من با معاویه مقایسه می‌کنم. یقال معاویه و علی، میگن معاویه اینو گفت علی اینو گفت، اولی اینو گفت علی این کارو کرد، من اون بودم پایین. گله میکنن، شأن من این نیست که من پایین بیارید. خواجان اگر بخوایم تو رو در شأنت قرار بدیم باید چی کار بکنیم؟ چجور باید حرف بزنیم؟ غیر از وجود نازنین از صدیقه طاهره که کسی در حد او نیست، بقیه که او فقط در حد امین است، بقیه شأن علی نیستن غیر از صدیقه طاهره. اما اگر بخوام پیغمبر از امیرالمومنین در شأنش یاد کنیم، پیغمبر فرمود منابع سنتی حدیث رو دارن، نام 17 پیغمبر رو میبره، من اراد ان ينظر الى آدم، من اراد ان ينظر الى نوح، من اراد ان ينظر الى ابراهیم، من اراد ان ينظر الى ایوب، من اراد ان ينظر الى یعقوب، من اراد ان ينظر الى داوود، من اراد ان ينظر الى اسماعیل، من اراد ان ينظر الى سلیمان، من اراد ان ينظر الى یوسف، من اراد ان ينظر الى یونس، فل ينظر الى علی. اونا رو میخوای ببینی، علی رو نگاه کن. یعنی میگه شأن من شأن انبیاست. حالا آقا جان، شأن شما شأن انبیاست و نه مردم عادی، کجایی؟ تو بالاتری یا اونها؟ و من بالاترم. چرا؟ پیغمبر میگه، عبدالله ابن مسعود نقل میکند که یه روزی پیغمبر من صدا زدن، این حدیث در مناقب خطیب خوارزمی از عالمان اهل سنت، عبدالله ابن مسعود میگه پیغمبر یه روز من صدا زدن، به من فرمودن عبدالله من در معراج که بودم در آسمان چهارم قرار گرفتم، اونجا همه ارواح انبیا و اولیا جمع بودن، حتی عیسی در اونجا بود، چون عیسی محلش آسمان چهارمه، همه در اونجا بودن. جبرئیل به من گفتش که یا رسول الله از ارواح انبیا و اولیا سوال کن، علامازا باعثو چی شما مبعوث شدیم؟ چی شما تافته جدا بافته تمام خلقت شدید؟ من سوال کردم، جواب دادن با اسنا به ولایت که و ولایت علی ابن ابی طالب، ما پیغمبر شدیم چون سرپرستی تو و سرپرستی علی رو قبول کردیم. یعنی علی از انبیا بالمره بالاتره چون ولایتش نبوت سازه. اما همین آقایی که میگه منو با مردم عادی موسام مقایسه نکنیم، شأن من انبیا هستن ولی من از انبیا بالاترم. اما همین آقا به علا سلطن میفرماید انا عبد من عبید محمد. من بنده ای از بنده های محمدم، اون کیه؟ از من اینو زیاد خواهید شد. اون کیه؟ نمی فهمی. پیغمبر اونو نمی فهم. این آقا میگه من بنده اونم، نه شاگردش. هم با ختم به روزه میکنم. عادتا از امیر اگر سوال بکنن که بهترین روز در زندگی مبارک تو چه روزیست، بفرماید قدیر خم. اون روزی که دست من رو در مقابل 120,000 مسلمان بلند کرد و من را به عنوان جانشین خودش رسما معرفی کرد و ابلاغ کرد. و اگر از حضرتش سوال کنن که سخت ترین روز زندگی چه روزیست، قاعدتا جواب میدهد که 33 سال بیشتر نداشتم، تنها بودم، من و دو فرزند کوچکم حسن و حسین، که بهترین بانوی عالم رو ما 3 نفر غسل دادیم. حسن و حسین آب می آوردن و من بدن رنجور زهرا رو می شستم. خودم توصیه کردم که آرام باشید، مادرتون گفته کسی نباید از این ماجرا خبر داشته باشه. اما اسما نقل میکنه دیدم علی رفت سر به دیوار گذار، های های داره گریه میکنه. صدا به گریه بلند شد، گفتم یا ابوالحسن خودت توصیه به آرامش. فرمود اسما دست از سرم بردار، الان دستم خورد به بازوی ورم شده فاطمه. من تازه فهمیدم که فاطمه در این چند روز چه مصیبتی را، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج، اللهم عجل ولیک الفرج. هوا اجرا برآورده به خیر بفرما به نبی رابه.